اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون به خیر باشد. انشالله تنتون سالم و زندگیتون پر از خیر و برکت و آرامش. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. انشالله که وقت داشته باشید افتخار دهید تا در برنامه های رادیو تاجیکی با ما هم سفر شوید. دوستان خوبم، در شنبه 21 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 10 آپریل سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. یاران صمیمی، حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند آرزوی بسیار داشتن از فساد عقل است. خوبان همراه، در آغاز برنامه‌ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاوفتانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان امروز شنبه 21 فروردین سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 آپریل سال 2021 میلادی است. 952 سال پیش در چنین روزی 27 شعبان سال 490 هجری قمری، ابوالحسن علی ابن زید مشهور به ابن فندق از دانشمندان بزرگ اسلام در شهر بیهق سبزوار در شمال شرقی ایران متولد شد. او در علوم مختلف از جمله حدیث، فقه، ادبیات، ریاضیات و حکمت از دانش و مهارتی بسیار برخوردار بود و از محضر دانشمندان زمان خود چون حکیم عمر خیام دانش اندوخته بود. تاریخ بیهق مهمترین کتاب فارسی ابن فندق است. او در این کتاب به ذکر اوضاع جغرافیایی و تاریخی و شرح حال رجال و خاندانهای معروف بیهق پرداخته است. این کتاب از جمله منابع مهم تاریخ در قرن ششم هجری قمری و از نمونه‌های خوب نثر فارسی است. از دیگر آثار ابن فندق، لباب الانساب، تفسیر نهج البلاغه و قواعد علوم الطب است. وی در سال 565 هجری قمری درگذشت. ۶۱۶ سال پیش در چنین روزی 27 شعبان سال 826 هجری قمری، ابن عراقی فقیه و قاضی مسلمان مصری در شهر مکه چشم از جهان فرو بست. او در سال 762 هجری قمری متولد شد و از کودکی در محضر پدرش که عالمی مشهور در علم حدیث بود این علم را فرا گرفت. ابن عراقی سپس با بهره‌گیری از اساتید برجسته به تکمیل معلوماتش پرداخت و پس از چندی در ردیف علمای مشهور عصر خود قرار گرفت و تدریس فقه و حدیث را آغاز کرد. از این فقیه مصری تألیفاتی به زبان عربی بر جای مانده است. ۱۷۶ سال پیش در روز 27 شعبان سال 1266 هجری قمری، سید علی محمد شیرازی موسوم به باب، مدعی دروغین نبوت و مهدویت اعدام شد. وی در سال 1235 هجری قمری در شیراز متولد شد و از زمان مدرسه با برخی عقاید انحرافی از جمله شیخیه آشنا شد. پیروان شیخیه معاد جسمانی را قبول نداشتند و ظهور امام زمان را بسیار نزدیک می دانستند. از این رو زمانی که سید علی محمد باب با وجود سواد اندک خود را واسطه حضرت مهدی خواند، او را به رهبری پذیرفتند. علی محمد باب به این ادعای واهی بسنده نکرد و مدتی بعد خود را امام زمان خواند. وی که از حمایت پیروان جاهل و عوامل مشکوک خارجی نیز برخوردار بود، پس از چندی خود را پیامبر خواند. این ادعاهای گزاف و آشوبهای طرفداران باب مردم، علما و حکومت را واداشت تا دروغ‌های وی را فاش و او را تنبیه کنند. علی محمد باب با وجود چند بار توبه همچنان به اقدامات خلاف شرع خود ادامه داد تا آنکه امیر کبیر صدر اعظم معروف قاجار دستور محاکمه و اعدام او را صادر کرد. فرقه بابیه و برخی فرقه‌های مشکوک دیگر در زمان نفوذ استعماری انگلستان و روسیه در کشورهای اسلامی با هدف تضعیف اعتقادات دینی مردم و ایجاد اختلاف میان آن ها به وجود آمدند. ۱۲۴ سال پیش در چنین روزی برابر با 21 فروردین سال 1276 هجری شمسی، میرزا ابوالحسن طباطبایی متخلص به جلوه، فیلسوف و عارف ایرانی درگذشت. وی در سال 1202 هجری شمسی در خانواده‌ای دانش پرور متولد شد. پدرش از پزشکان و ادیبان معروف دوره خود بود و به تعلیم و تربیت فرزندانش اهتمام خاص داشت. ابوالحسن جلوه تحصیلات مقدماتی را در اصفهان به پایان رساند و به فراگیری فلسفه، حکمت و ریاضیات روی آورد و تا آخر عمر به تدریس و تألیف پرداخت. از جمله آثار استاد جلوه میتوان به حاشیه بر مبدأ و معاد ملا صدرا، حواشی بر شفای ابن سینا و دیوان جلوه اشاره کرد که شامل اشعار اوست. 33 سال پیش در روز 21 فروردین سال 1367 هجری شمسی، هواپیماهای عراقی شهر مریوان در غرب ایران و یک روستا در نزدیکی آن را هدف بمب‌های شیمیایی قرار دادند. در اثر این جنایت رژیم صدام، تعداد زیادی از مردم غیر نظامی شهید و مجروح شدند. همچنین در همین روز، ارتش عراق منطقه عملیاتی فاو در جنوب شرقی این کشور را با بمب‌های شیمیایی مورد حمله قرار داد. این حمله نیز تعداد زیادی شهید و مجروح بر جای گذاشت. رژیم صدام در آخرین سال تجاوز خود به خاک ایران، استفاده از سلاح‌های شیمیایی را به شدت افزایش داد و صدها تن از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی را شهید و هزاران تن را مجروح کرد. با این حال، نه تنها مجامع بین المللی و کشورهای غربی در قبال این گونه اقدامات غیر انسانی رژیم صدام سکوت کردند، بلکه برخی از دولت‌های غربی برای تهیه سلاح‌های شیمیایی به این رژیم کمک‌های قابل توجهی کردند. بیست و دو سال پیش در روز 21 فروردین سال 1378 هجری شمسی، امیر سپهبد علی صیاد شیرازی، جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان پر افتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران، به دست عوامل گروهک تروریستی منافقین در تهران به شهادت رسید. وی در سال 1323 هجری شمسی در روستایی در شمال استان خراسان در شمال شرقی ایران متولد شد و پس از پایان تحصیلات دبیرستان وارد دانشکده افسری شد. سپهبد صیاد شیرازی از مخالفان رژیم شاه بود تا جایی که توسط عوامل آن رژیم دستگیر و زندانی شد. وی همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی از زندان آزاد شد. او از آن زمان خود را در اختیار انقلاب اسلامی قرار داد و در صحنه‌های حساس پیکار با دشمنان انقلاب فعالانه شرکت جست، تا آنکه در سال 1360 هجری شمسی توسط امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به فرماندهی نیروهای زمینی ارتش منصوب شد. پس از پایان جنگ نیز در سال 1367 هجری شمسی همچنان به انجام وظیفه در سمت‌های حساس لشکری ادامه داد. امروز شنبه 21 فروردین سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 10 آپریل سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه روزنه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید با این برنامه و موضوع اعتراض به فروش خانه به شهروندان خارجی در پارلمان ترکیه. گسترش کرونا ویروس در کشورهای جهان به ویژه ترکیه، صنعت گردشگری این کشور را در معرض خطرهای زیادی قرار داده است. صنعت گردشگری یا توریسم از جمله صنعت‌های درآمدزا برای دولت و مردم ترکیه بوده و بخش چشمگیری از درآمدهای دولت و مردم ترکیه از این طریق تأمین می‌شود. در این شرایط دولت ترکیه با فروش خانه، زمین و دادن سند به شهروندان کشورهای دیگر توانسته است بخشی از مشکلات برخواسته از کاستی‌های صنعت گردشگری را تامین نماید. بنابر گزارش منتشر شده از سوی گروه ساختمانی فوزول در ترکیه، در دوره زمانی 2003 تا 2017 شهروندان خارجی کمش 42 میلیارد دلار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کردند. بنابر همین گزارش میزان فروش زمین ها در ترکیه بعد از سال 2013 و قانون نوی املاک و اراضی افزایش یافته است. در همین ارتباط دولت ترکیه اعلام کرده است که به منظور دستیابی به هدف 20 میلیارد دلاری در این زمینه مطابق چشمانداز 2023 ترکیه به تلاش های بی‌وقفه خود در این راستا ادامه خواهد داد. پیش از تصویب قانون یاد شده شهروندان خارجی که در ترکیه به خرید واحد مسکونی اقدام می‌کردند تنها حق کسب اقامت ترکیه را داشتند. البته این حق تنها تا زمانی که شخص صاحب ملکه است باقی بود. در عین حال هر شخص طبق قانون باید اقامت خود را در ترکیه تمدید کند، اما با تصویب قانون نو در صورتی که شهروندان خارجی واحد مسکونی با قیمت بیش از 250 هزار دلار در ترکیه خریداری کنند می توانند شهروندی این کشور را نیز به دست آورده و گذرنامه ترکیه را نیز بگیرند. به دنبال وضع این قانون در دو سال گذشته فروش املاک در ترکیه با شهروندان دیگر کشورها نیز افزایش یافته است. خانه ارگون عضو هیئت مدیره انجمن تبلیغات املاک و زمین‌های ترکیه در خارج از این کشور مفصوم به کیکورز و کارشناس امور مسکن در گفتگو با خبرگزاری آناتولی چنین گفته است که سطح خریداران از لحاظ وضعیت مادی نسبت به سالهای گذشته بالا است. خرید ملک از سوی اروپایی ها در ترکیه به طور بی سابقه افزایش یافته است. افزایش نرخ ارز از دلایل اصلی این روند می باشد، در حالی که نظام سلامت و درمانی اروپا طی روند پاندمی یا همگیری کرونا ویروس دچار خلل شده است. اما ما چنین مشکلی نداریم و بنابراین از طرف اروپا خریداران و داوطلبان ملک و تابعیت در ترکیه رو به افزایش نهاده است. بعد این ترتیب خرید ملک و کسب شهروندی ترکیه برای شهروندان دیگر کشورها برای خریداران ملک در این کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در این ارتباط به ویژه شهروندان کشورهای همسایه ترکیه از شرایط ویژه برخوردار شدند. در واقع هرگاه مشکل یا مشکلاتی در ترکیه رخ دهد، شهروندان خارجی می توانند بار دیگر به کشور خود بازگردند. با وجود مزیت‌های خرید ملک در ترکیه، این اقدام یاد شده خطرهای نیز برای شهروندان خارجی به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال دولت ترکیه که در سیاست خارجی سیاست‌های ماجراجویانه را در دستور کار دارد و با تجاوز به خاک سوریه و عراق و فرستادن نیرو به لیبی، جزیره قبرس و شرق دریای مدیترانه یا بحر میانه زمین با شدت به نیروی جوان برای خدمت سربازی نیاز دارد، یکی از خطرهای شهروندان خارجی که تابعیت ترکیه را پذیرفتند فرستاده شدن به خدمت سربازی خواهد بود. در این حال تصویب قانون‌هایی که شهروندان خارجی را در شرایط خاص ابطال کند وجود دارد. در حقیقت آن دسته از شهروندان خارجی که بنابر دلیل‌های از خدمت سربازی در کشور خود دوری جسته و با بهانه‌های ادامه تحصیل شهروندی ترکیه را پذیرفتن ممکن است در شرایط خاص با مشکلاتی در این کشور روبرو شوند. در همین ارتباط مدیر یکی از بنگاه‌های معتبر معاملات املاک در انقره پایتخت ترکیه که فرد مورد اعتماد برای عمده خریداران مسکن در این کشور است در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این که امروزه همه سرمایه گذاران و خریداران کالا بر این موضوع آگاهند که یکی از خطرهای سرمایه گذاری در دیگر کشورها تا تهدید تغییر قانون‌های دولت‌ها می‌باشد. به همین علت عمده خریداران ملک به ویژه در حوزه مسکن تلاش می‌کنند با احتیاط بیشتری وارد بازار کشورهای دیگر شوند. به همین علت با پذیرش خطرهای یاد شده اقدام به خرید ملک در سایر کشورها می‌کنند، چرا که هر دولتی با در نظر گرفتن جوانب امنیتی و دیگر مسائل و منافع خود ممکن است قانون‌ها را به گونه‌ای در آینده تغییر دهد که اصلاً به منفعت خریداران نباشد. یاران همراه، برنامه روزنه را با صحبت‌های کارشناس مسائل ترکیه و منطقه غربی آسیا دنبال می‌کنیم. آقای طالبی در راستای موضوع مطرح شده در گفتار این ساعتی روزنه چنین گفت:
کشور ترکیه 468 میلیارد دلار بدهی خارجی داره و این یه رقم خیلی وحشتناکیه برای کشور ترکیه، و طبق آماری که خودشون اعلام کردن توی بخش مسکن تو ترکیه تو 15 سال گذشته 35% رشد داشته، و من همیشه برای سرمایه‌گذاران توصیه میکنم که ایران یکی از بهترین نقاط سرمایه‌گذاری در دنیا است. شما این سرمایه‌ای که تو ترکیه دارید انجام میدید، اگه از بدهی خارجی کشور ترکیه خبردار باشید حتما این کار نمید، حتما میدونید که اگه ترکیه بخواد 468 میلیارد دلارشو بخواد امروز شروع کنه برای باز پرداختش، 27 سال بعد طول میکشه که این بدهی صفر بشه. اگه مشکل خاصی پیش نیاد، اگه مثلا مثل کرونا یه عاملی باعث نشه که، در هر صورت من برای سرمایه‌گذاران به هیچ وجه سرمایه‌گذاری بخش مسکن ترکیه رو توصیه نمی کنم، و همه خودشون هم می دونن که ایران که از بهترین جاهای سرمایه‌گذاری برای بخش‌های مختلف.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. در شرایط فعلی چنین به نظر می رسد که دولت ترکیه که تا حدودی از مشکلات داخلی فارغ شده است و درآمدهای مورد نظر خود را در دوران تضعیف صنعت گردشگری از طریق فروش ملک و دادن سند به شهروندان خارجی و حتی دادن تابعیت به دست آورده است، اکنون در پی تغییر قانون‌های به منظور تغییر شرایط علیه شهروندان خارجی باشد. در این زمینه و در نخستین اقدام، یک نماینده مردم ترکیه در پارلمان این کشور با واگذاری سند فروش خانه به شهروندان خارجی که بخشی از ثروت ملی این کشور قلمداد می شود اعتراض کرده است. سوزان شاهین با بیان اینکه در 5 سال گذشته 127 هزار خانه به شهروندان خارجی در ترکیه فروخته شده است، گفت یکی از دلایل های سقوط امپراتوری عثمانی فروش خاک کشور به خارجی ها بود. این نماینده پارلمان ترکیه همچنین گفت تنها در سال 2019 شهروندان خارجی 45 هزار خانه در ترکیه خریداری کردند. نماینده مردم ترکیه در عین حال خاطر نشان کرد در بسیاری از کشورها فروش خانه به شهروندان خارجی امر خطرناک محسوب می شود، اما متاسفانه در ترکیه هر فرد خارجی با پرداخت پول می تواند صاحب سند خانه شود. بدین ترتیب اظهارات نماینده مردم هانوی در پارلمان ترکیه در حالی است که قانون خرید ملک در این کشور از 2012 تصویب و بر اساس تفسیری 35 قانون املاک و اراضی و مساوی 2644 این کشور خرید ملک برای تمام شهروندان خارجی بلا مانع اعلام شد. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی اداره دولتی آمار ترکیه، تعداد واحدهای مسکونی و فروش رفته برای شهروندان خارجی در این کشور در سه ماهی دوم سال 2019 میزان فروش 58.5% افزایش یافته است. در همین ارتباط انقره در سال 2018 شرایط کسب شهروندی این کشور را تغییر و مکان کسب تابعیت ترکیه را خرید یک ملک به ارزش $250,000 و یا $500,000 سرمایه گذاری را نیز فراهم کرده است. تصویب این قانون موجب سیر سعودی خرید خانه و کسب تابعیت یا شهروندی ترکیه شده است. با وجود این، در صورت تغییر روند جاری و تصویب قانون‌های در پارلمان ترکیه، شهروندان خارجی احتمالاً با مشکلات گوناگون روبرو خواهند شد. از اظهارات سوزان شاهین، نماینده مردم هانوی در پارلمان ترکیه، چنین برداشت می‌شود که دولت ترکیه در نخستین اقدام ممکن است قانون‌های محدود کننده برای حضور شهروندان خارجی در این کشور جاری نماید. شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه روزنه در خدمت شما از پخش صدای خراسان در مشهد مقدس قرار داشتیم. امید است این برنامه مورد برداشت مفید شما قرار گرفته باشد و تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست، این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روان سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودان الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این قسمت از برنامه راه به سوی نور با تفسیر آسان و روان آیه های 7 تا 14 از سوره مبارکه محمد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. و در آغاز این قسمت از برنامه راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 7 تا 9 از سوره مبارکه محمد باشید که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم.
ترجمه این آیات چنین است: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می سازد، و کسانی که کفر ورزیدند بر آنان نگونساری و مرگ باد و خداوند اعمالشان را نابود گردانید. این به خاطر آن است که آنان آنچه را خداوند فرو فرستاده است خوش نداشت، پس خداوند کارهایشان را تباه کرد. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخن از مقابله با دشمنان اسلام در میدان جنگ بود. این آیات در ادامه این مطلب خطاب به مؤمنان می‌فرماید: میدان جنگ میدان مبارزه و درگیری است و سختی‌ها و مشکلات خاص خود را دارد، پس باید در راه دفاع از دین و کیان خود صبر و استقامت پیشه کنید و از میدان به در نروید. اگر شما در برابر دشمنان دین خدا پایداری کنید، مطمئن باشید که خداوند نیز شما را یاری میکند و بر دشمن پیروز میشوید، زیرا خداوند نابودی و سرنگونی دشمنان را اراده کرده است و طرح و نقشه آنها را از بین میبرد. اما آنها به جای تسلیم شدن در برابر تعالیم حیات بخش خداوند و رسول او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با آن به جنگ و ستیز برخواستند، بنابراین سرانجام جز تباهی و هلاکت نخواهند داشت و کارهایشان به نتیجه مورد نظر آنها نخواهد رسید. شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می آموزیم و این شرح می باشد: نخست، ایمان داشتن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید در جهت نشر و گسترش دین خدا سعی و تلاش کرد و با عامل‌هایی که موجب انحراف جامعه از مسیر دین می شوند مبارزه نمود. دوم، چگونگی یاری دین خداوند در هر زمان با توجه به اوضاع و شرایط متفاوت است. گاهی از راه انتشار حقیقت‌های دین و تبلیغ زبانی، گاهی از طریق کمک‌های مالی و گاهی نیز با از خودگذشتگی و جانفشانی و فداکاری. سوم، کراهت قلبی از تعالیم الهی نشانه نوع کفر در وجود انسان و سبب محو و نابودی کارهای نیکی او می شود. و چهارم، ستیز با حق سرانجام جز تباهی ندارد و سبب سقوط و سرنگونی انسان در لغزشگاه ها و پرتگاه های خطرناکی زندگی می شود. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 10 و 11 از سوره مبارکه محمد که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
ترجمه این آیات چنین است: آیا در زمین سیر نکردند تا بنگرند سرانجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ خداوند آنان را در هم کوبید و نابود کرد و برای این کافران نیز همانند آن کیفرها خواهد بود. این به خاطر آن است که خداوند سرپرست و یاور کسانی است که ایمان آوردند ولی کافران را سرپرست و یاور نیست. یاران همراه، در ادامه آیات قبل خداوند در این آیات به کافران و مشرکانی که با مسلمانان دشمنی کردن هشدار می‌دهد که اگر سفر کنید و به مناطق اطراف نظری بیندازید، خرابه ها و آثار بجا مانده از قوم های پیشین را مشاهده میکنید که چگونه نابود شدند و دیگر نام و یاد از آنها نیست. گمان نکنید چون این سرانجام مخصوص آنها بوده و شما را در بر نمی گیرد. شما نیز اگر راه آنها را بروید به همان سرنوشت شوم آنها دچار شده و نابود خواهید شد. در حقیقت کسی نیست که شما را یاری کند و نجات دهد، زیرا خداوند دشمنان خود را حمایت و یاری نمی کند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. یاران همراه، درسی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، مطالعه تاریخ گذشتگان و مشاهده سرزمین آنان از نزدیک از اهداف سیر و سیاحت و جهانگردی در اسلام و برای عبرت گرفتن از سرنوشت اقوام گذشته است. دوم، جلوه های رفاه و راحتی امروز کافران ما را فریب ندهد، چرا که آنها از عاقبت و سرانجام نیکوی برخوردار نیستند. و سوم، ایمان به خدا وسیله جلب رحمت و حمایت الهی در دنیا و آخرت است و کفر عاملی از دست دادن آنهاست.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار الا بالهدی هدی من یدعوک بالکثار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار.
یاران همراه، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه 12 از سوره مبارکه محمد جلب میکنیم که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
ترجمه این آیه چنین است: خداوند کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و با خوی از بهیش که نهرها از زیر درختان آنجاریست وارد میکند، و کسانی که کافر شدند همواره سرگرم بهرگیری از لذتهای زودگذر دنیا اند و میخورند، همان گونه که چهار پایان میخورند و سرانجام آتش جایگاه آنهاست. یاران همراه، به دنبال مقایسه اهل ایمان و کفر در دنیا، این آیه و مقایسه جایگاه آنها در قیامت پرداخته و می فرماید مؤمنانی که به درستی به وظیفه های خود در دنیا عمل کرده و به دنبال انجام کارهای نیک و شایسته بودند، در قیامت از جایگاه سرسبز و سرشار از نعمت ها و سرور و شادی برخوردارند. اما جایگاه حق ستیزان آتش سوزان دوزخ است، زیرا آنها به دنبال لذت های زودگذر دنیاوی بوده و همانند چهار پایان در فکر شکم و شهوت بودند و برای قیامت خود هیچ توشه فراهم نکردند.
به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. در یکی از لشکرکشی‌ها که بین مسلمانان و کفار اتفاق افتاد، یکی از جنگجویان مسلمان به چنگ مرد کافری اسیر شد. آن مرد کافر خواست تا سر از تن مسلمان جدا سازد. مرد مسلمان تقاضا کرد به او اجازه دهد رکعتی نماز بگذارد و سپس آماده مرگ شود. جنگجوی کافر قبول کرد و به او مهلت داد تا نماز بخواند و خودش هم برابر بتی ایستاد و به نماز کردن پرداخت. چون نماز جنگجوی مسلمان زودتر تمام شده بود، چشمش به مرد کافر افتاد که سر بر خاک نهاده و با خضوع و خشوع با بت سنگی راز و نیاز می کند. جنگجوی مسلمان با خود گفت بهتر است که از این فرصت استفاده کنم و در همین حال این مرد کافر را بکشم و جان خود را خلاص نمایم. همین که دست به قبضه شمشیر برد تا او را بکشد، ندایی از غیب شنید که می گفت آهای، ای مرد بد عهد و وفا، چه می کنی؟ مگر این مرد با تو خوبی نکرد و تو را مهلت نداد تا نماز بگذاری؟ اینک تو میخواهی سزای نیکی او را با شمشیر بدهی؟ باید بدانی که اگر مرتکب چنین عملی شوی در نظر پروردگار از کافر هم بدتر می باشی. جنگجوی مسلمان از شنیدن ندای هاتف غیبی عرق سرد بر سراپایش نشست و عشق از چشمانش جاری شد. چون مرد کافر سر از سجده برداشت و آن مرد مسلمان را شمشیر بر دست و در حال گریستن دید، سخت تعجب کرد و علت را پرسید و گفت: به من راست بگو که چرا شمشیر بر دست داری و برای چه گریه می کنی؟ مرد مسلمان گفت: حقیقت آن است که چون سر بر سجده نهاده بودی، در دلم وسوسه پدید آمد که فرصت را غنیمت بشمارم و تو را در آن حال بیخبری با شمشیر بکشم. ولی همین که شمشیر خود را کشیدم و قصد این کار کردم، هاتفی از عالم غیب به ملامتم برخاست و مرا بدعهد و بیوفا خواند و از کشتن تو منع کرد. مرد کافر وقتی این مطلب را شنید، نعره کشید و اشک چون سیل از دیدگانش روان گردید و گفت: وای بر من که سالهای سال در برابر این بت سنگی عبادت کردم و با خدای تو به دشمنی برخواستم، ولی اکنون می‌بینم که همان خدا در چنین حالی به فکر من کافر بوده و تو را از کشتن من منع فرموده. اکنون باید مرا راهنمایی کنی که چگونه می توانم به دین تو درآیم و خدای نادیدت را پرستش کنم.
ساعت 6:15 به وقت ایران. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی.
امام علی رحمان تاکید کرد فرمانداری واروخ با قرغزستان واگذار نمی شود. تلاش تاجیکستان برای جذب حدود 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی. رونمایی از 9 محصول کاربردی در صنعت هسته‌ای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که جماعت واروخ ناحیه اسفره ولایت سغد تحت هیچ شرایطی به کشور همسایه یعنی قرغزستان واگذار نخواهد شد. امام علی رحمان روز جمعه در سفر به جماعت واروخ و دیدار با ساکنان این منطقه گفت که خاک تاجیکستان مقدس است و به کسی واگذار نخواهد شد. وی تاکید کرده است که حکومت تاجیکستان برای رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه واروخ برنامه مخصوصی را اجرای خواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان اضافه کرد که دوشنبه از مدت‌ها قبل طرح علامتگذاری مرز مشترک با قرغیزستان را تهیه و به کشوری همسایه پیشنهاد کرده، اما تا به حال پاسخی مشخصی در این مورد نگرفته است. از این رو موضوع معاوضه جماعت واروخ در مذاکرات مرزی با قرغیزستان اصلا مطرح نیست و بیشتر فضاسازی رسانه است. منطقه واروخ که تابع ناحیه اسفره ولایت سغد است در داخل خاک قرغیزستان واقع شده و اختلاف دوشنبه و بیشکک بر سر این منطقه به واسطه داغ همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه سابق تاجیکستان و ژنرال قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. ظریفی تاکید کرده بود که واروخ جزء جداناپذیر قلمرو تاجیکستان است و با هیچ شرایطی به قرغیزستان واگذار نخواهد شد. تاجیکستان در نظر دارد تا 3 سال آینده بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. بر اساس پیشبینی شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان تاجیکستان برای سالهای 2021 و 2023 رشد سالانه جذب سرمایه گذاری خارجی به طور میانگین 200 میلیون دلار برآورد شده است. امسال سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان 774 میلیون دلار، سال 2022 میلادی 924 میلیون دلار و در سال 2023 1 میلیارد و 69 میلیون دلار پیش بینی شده است. بر اساس آمار کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان در این کشور 70 درصد سرمایه گذاری به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در حال اجرا شدن است. خدمات دولتی نظارت بر امنیت شغلی تاجیکستان بر اساس شکایت کارگران تاجیکی معدن طلای پاکروت در ناحیه وداد که در اختیار شرکت چینی چاینا مونفرراوز گارد لیمیتد است، این شرکت را به پرداخت 1500 سومانی معادل 133 دلار جریمه محکوم کرد. کارگران تاجیکی این معدن از مدیریت چینی این شرکت به دلیل پایمال سازی قوانین کار، قرنطینه اجباری و دادن تنها یک روز مرخصی در ماه شکایت کردند. خدمات دولتی نظارت بر امنیت شغلی تاجیکستان اعلام کرده است که مورد نقض حقوق کارگران تاجیک در این معدن تصدیق شده است و مسئولان چینی این شرکت به طور خودسرانه هر نوع خروج تاجیک‌ها از محل کارشان را به مدت 3 ماه ممنوع کرده بودند. اکنون به مدیریت چینی این شرکت یک ماه مهلت داده شده است که این مشکلات را برطرف کند. معدن طلای پاکرود در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در ناحیه وحدت واقع شده و ذخیره های آن 100 تن طلا اعلام گردیده است. مقامات ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سغد اعلام کردند که تا زمان سفید شدن افزای کرونایی در قرغیزستان همسایه خندق های حفره شده میان این منطقه با کشور همسایه باقی خواهد ماند. این مانعه ها یک سال قبل با هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا میان ناحیه باباجان غفوروف و ناحیه لیلک در قرغیزستان حفره شده بود که بر رفت و آمد افراد در این مسیر با دوربین های مدار بسته از سوی نیروهای مرزبانی نظارت می شد. اکنون اگرچه به کشاورزان تاجیک برای رفتن به سر زمین هایشان در بعضی مناطق این منطقه اجازه داده شده است، اما ظفربیک دولتزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروف تاکید کرده است که خندق های حفر شده تا اطمینان کامل از سفید شدن افزای کرونایی در مناطق هممرز قرغیزستان پر نخواهد شد. قبلا ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در ولایت های سغد و بادکن از بسته بودن مرزها و کاهش تجارت بین ناحیه های مرزی شکایت کرده بودند. پیش از بسته شدن مرزها تاجیکا سوخت ارزان قیمت را از ساکنان مناطق مرزی قرغیزستان خریداری میکردند و با قرغیزها میوه خوش و مواد غذایی میفروختند که برای هر دو طرف سود آور بود. اداره پلیس شهر دوشنبه از بازداشت صندوقدار یکی از شرکت‌های خدمات هوایی و یک نفر دیگر به اتهام سازش در گرانفروشی بلیت پروازهای تاجیکستان به روسیه خبر داد. خانم سخادت قادرova صندوقدار یکی از شرکت‌های خدمات هوایی و نوردین شریفوف ساکن 58 ساله ناحیه وحدت با سازش پنهانی بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه مسکو را به قیمت خیلی گران از نرخی تصویب شده از سوی سازمان هواپیمایی کشور تاجیکستان فروختند.
در پی شکایت متقاضیان دریافت بلیط پرواز به روسیه، این دو نفر به اتهام کلاهبرداری و فریب مردم بازداشت شدند. با این حال سخاوت قادری را به علت داشتن کودک خردسال به شرط خارج نشدن از محل زندگیش به طور موقت آزاد و واسطه این معاملات یعنی نوردین شریف و به بازداشتگاه منتقل شده است. چند روز قبل اکرام سبحانزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به نمایندگان دو شرکت سامان ایر و یوت ایر درباره گران فروشی بلیط در پروازهای مسیر دوشنبه و مسکو که اخیرا آغاز شد هشدار داده بود. سبحانزاده تاکید کرده بود که از این پس قیمت بلیط پروازها تحت نظارت کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان خواهد بود و گران فروشان مجازات خواهند شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. 20 فروردین در تقویم مناسبت های جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. در چنین روزی در 9 اپریل سال 2006 دانشمندان ایرانی موفق به تکمیل چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و امروز ایران در عرصه های همچون تولید و تکثیر سلول های بنیادی فناوری نانو و در تولید انواع رادیو دارها با استفاده از دانش هسته‌ای در شمار کشورهای برخوردار از دانش های نوین جهانی قرار گرفته است. دانشمندان هسته‌ای ایران در سالهای اخیر موفق شدند انواع محصولات پرمصرف را که مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی این کشور است تولید کنند. همکارمون رضوی در گزارش ما را با تاریخ صنعت هسته‌ای ایران و فعالیت‌های نیروگاه‌های اتمی در ایران بیشتر آشنا می‌کند.
تا قبل از سال 1357 جمعیت ایران بیش از 33 میلیون نفر بوده است و برای روشن شدن خانه ایرانیان بیش از 3 میلیون اشتراک برق در شهرها و روستاها وجود داشت که برای جمعیت کشور کفایت نمی‌کرد. در این شرایط آلمان‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخت نیروگاه هسته‌ای را در بوشهر نیمه رها کردند و سپس در دهه 60 این واحد مورد بمباران دشمن بسی قرار گرفت. و در سال 1371 با توافق ایران و روس ساخت نیروگاه شروع شد. در شهریور 1390 نخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران به طور مقدماتی وارد مدار تولید می شود. آن هم در شرایطی که غربی ها در ساخت نیروگاه وقفه می انداختند تا به خیال خامشان چراغی روشن نشود. در سال 1392 واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر وارد مرحله بهره برداری تجاری می شود. تولیدی پایدار ایمن که نقش موثری در کاهش خاموشی ها دارد. رشد فزاینده جمعیت و صنایع نیاز برقی را بیشتر کرد تا اینکه در سال 1395 کلنگ نیروگاه‌های دوم و سوم نیز در بوشهر به زمین خورد تا ایران صاحب دو نیروگاه هسته‌ای دیگر برای تولید برق شود.
ان شاء الله اگر این نیروگاه‌ها به سرانجام برسه ما در سال بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت میتونیم برق تولید بکنیم. بیش از 34.5 میلیون بشکه نفت همونجور که عرض کردم صرفه جویی نفت داشته باشیم.
و به این ترتیب ساخت این دو نیروگاه آغاز شد.
به خاطر سربلندیمون داریم اینجا زحمت میکشیم.
داریم با افتخار برای کشورمون داریم این کار انجام میدیم.
خستم نیستیم.
تقریبا 24 ساعته با حدود 760 نفر در حال فعالیت هستیم.
اینجا مسیر توسعه همواره ادامه دار است و هیچ چیز بر عزمشان خللی وارد نکرده است. نه تحریم، نه تهدید و نه حتی کرونا.
علی‌رغم مسائل مشکلاتی که در بحث بیماری همه‌گیر کرونا داشتیم و مسائل ارزی و ریالینی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر کشور جمهوری اسلامی ایرانه، الحمدلله پروژه توقفی نداشتیم. حتی یک روزم توقف در پروژه نداشتیم.
طبق برنامه که داریم میریم جلو 1404 از ریاکتور دو بتونیم بهره برداری بکنیم و 1406 دو سال بعدش ریاکتور سه خواهد بود.
و این گواهی بر اراده و عزم ملی ایرانیان است. حالا 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و چراغ پیشرفت ایرانیان با توان داخلی و از خودگذشتگی دانشمندان و شهدای هسته‌ای همچنان روشن و پرتلالو است. سید فردوس رضوی، خبرگزاری صدا و سیما.
و از سوی دیگر 9 محصول کاربردی صنعت هسته‌ای با تلاش دانشمندان ایرانی روز جمعه در منطقه هسته‌ای اصفهان در مرکزی ایران بومی سازی شد. بسیاری از این محصولات در انحصار چندین کشور اروپایی قرار داشت، اما از روز جمعه ایران نیز به جمع سازندگان آنها در جهان پیوست. نمونه سوخت مجازی و اورانیوم فلزی برای تولید سوخت راکتورها از محصولات هسته‌ای میباشد که در اصفهان از آنها رونمایی شد. با تولید این محصولات علاوه بر اینکه ایران به جمع گروه طراحان سوخت در دنیا پیوست، به توان توسعه سوخت در راکتور هسته‌ای تهران هم دست یافت. همچنین محصولات تولید شده است که به عنوان رادیودارو برای تشخیص بیماری های زیاد بخصوص در درمان بیماری سرطان استفاده خواهد شد. با فوت 155 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در مدت 24 ساعت گذشته در ایران، تعداد جانباختگان کووید 19 در این کشور به 64,039 نفر رسیده است. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در شبانه روز گذشته 22,478 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2,567 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 2,029,412 نفر رسیده است که 1,693,005 نفر از آنها از این بیماری بهبود یافتند. همزمان با 20 سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای، این سازمان با هدف نزدیکتر کردن کشورهای عضو و ناظر مجموعه مسابقات فرهنگی و ورزشی را برگزار کرد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان خالق وردی از پکین.
همزمان با 20 سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای، این سازمان با هدف نزدیکتر کردن کشورهای عضو و ناظر یک سری مسابقات فرهنگی و ورزشی برگزار کرد. این مسابقات با حضور ولادیمیر نوروف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای و برخی از سفرا و دیپلمات‌های کشورهای عضو و ناظر برپا شد. دبیر کل این سازمان میگوید برای آشنایی کشورهای عضو و ناظر برنامه‌های دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
All states of ASEAN family.
این اولین بار بود که اعضای خانواده بزرگ سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمدند و رقابتی دوستانه برگزار کردند.
جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است و در این مسابقات هم حضور داشت.
این گونه در واقع رویدادها باعث نزدیکی بیشتر اعضای سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.
این دوره از مسابقات که با شعار نه به تروریست، نه به مواد مخدر و نه به پندمیک برگزار شد، کشور روسیه رتبه نخست رو از آن خود کرد. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آزادی کشتی کره جنوبی خبر داد و گفت در پی تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی کره‌ای و بنابر درخواست مالک و دولت کره جنوبی دستور آزادی کشتی از سوی مقام قضایی ایران صادر شد. سید خطیب‌زاده از سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این زمینه افزود سوی سابقه نداشتنی ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه موجب نگاه مثبت دادستان به این پرونده شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که با سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان با رعایت کامل مقررات دریایی از جمله مقررات ناظر بر حفظ محیط زیست تاکید دارد و هر گونه تخلف در این زمینه را رصد و پیگیری میکند. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4 ژانویه این سال یک فروند کشتی کره جنوبی با نام تجاری هانکوک چیمر دارای 7200 تن مواد شیمیایی نفتی را به دلیل پایمال سازی پروتکل های زیست محیطی در خلیج فارس توقیف کرده بود. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه بر اثر گرفتار شدن مردم به ویروس جهش یافته انگلیسی هر روز رکورد تازه میزند، به طوری که عمر اخیر نزدیک به 56,000 مبتلای جدید را نشان میدهد. همکارمون حمید کاملی و گزارشی که در این باره از آنکارای ترکیه فرستاده است.
تعداد مبتلایان جدید به کرونا در ترکیه بیشتر بر اثر گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی هر روز یک رکورد تازه ای میزند، به طوری که آمار دیشب نزدیک به 56,000 مبتلای جدید را نشان داد. تنها در استانبول پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه در یک روز 17,000 شهروند کرونا مبتلا شدند. هم‌اکنون سراسر ترکیه موج سوم و استانبول بزرگترین شهر این کشور موج چهارم را تجربه می‌کند. رسانه‌های ترکیه می‌گویند اگر اوضاع به این شکل ادامه دار باشد، به زودی ظرفیت بیمارستان‌ها تکمیل خواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 258 بیمار کرونایی هم جان باختند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از سوی دیگر در اوکراین هم ویروس کرونا بیشتر از جنگ داخلی 7 ساله در این کشور قربانی گرفته است. روزانه 450 کشته و 20,000 موردی مبتلا به کووید 19 اوکراین را به بزرگترین قتلگاهی ویروس کرونا در اروپا مبدل کرده است. در این زمینه با گزارشی همکارمون احسان رفاهی از کیف توجه فرمایید.
کرونا در اوکراین بیشتر از جنگ داخلی 7 ساله در این کشور قربانی گرفته. روزانه بیش از 450 کشته و 20,000 مورد ابتلا، اوکراین را به بزرگترین قتلگاه ویروس منحوس در اروپا بدل کرده.
در این وضعیت بحرانی ما نیاز داریم سرعت رشد همه‌گیری ویروس کرونا رو کاهش بدیم. اگر آمار روزانه در هفته‌های پیش رو افزایش یابد، نظام درمانی ما با یک فاجعه روبرو خواهد شد. حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و بتوانیم تخت‌های بیمارستانی و کپسول‌های اکسیژن تهیه کنیم، باز هم با مشکل کمبود شدید کادر درمانی روبرو خواهیم بود.
شیوع ویروس کرونا انگلیسی، عدم توجه به پروتکل‌های بهداشتی و روند کند واکسیناسیون، بهاری با محدودیت‌های سختگیرانه به ارمغان آورده.
چند استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. در پایتخت ظرفیت پذیرش 84% تخت‌های بیمارستانی که مجهز به دستگاه‌های تنفسی هستند پر شده. با وضعیت دشواری روبرو هستیم. در اوکراین ویروس انگلیسی شیوع پیدا کرده و در تمام مناطق اوکراین پخش شده.
افزایش آمار مبتلایان و کمبود امکانات بیمارستانی موجب شده تنها بیمارانی شانس بستری شدن داشته باشند که آسیب ریوی آنها بالای 70% تشخیص داده شود.
آخرین نظرسنجی اجتماعی در اوکراین نشون میده 80% مردم کشور رو فاقد برنامه‌ای منظم برای مقابله با کرونا ارزیابی میکنند و بیشتر نگران ابتلاع اقوام و نزدیکان خود به ویروس کرونا هستند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به اوکراین درباره عضویت در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هشدار داد. خانم ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، روز جمعه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مسکو با اشاره به سخنان روز پنجشنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هشدار داد. پیوستن اوکراین به پیمان ناتو منجر به تشدید اختلاف‌ها در مناطق جنوب شرق این کشور خواهد شد و پیامدهای جبران ناپذیر را برای دولت اوکراین به همراه خواهد داشت. رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در سفر به منطقه دنسک با اظهار تمایل برای عضویت این کشور در پیمان اتلانتیک شمالی گفته بود که پیوستن اوکراین به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی سبب برقرار آرامش در این کشور خواهد شد. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2014، یعنی از زمان آغاز بحران اوکراین تا کنون، مجموعه از تحریم‌های اقتصادی و مالی بر ضد روسیه را به کار گرفتند و که واکنشی متقابل مسکو را به این تحریم‌ها در پی داشته است. و شاهزاده فیلیپ، همسر 99 ساله ملکه انگلیس و مشهور به دوک ادینبرا، پس از چندین ماه مبارزه با عارضه قلبی روز جمعه درگذشت. فیلیپ حدود 4 سال پیش به دلیل کهولت سن از وظیفه‌های سلطنتی و شرکت در فعالیت‌های عمومی رسمی کناره‌گیری کرده بود و یک ماه پیش نیز تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. رسانه انگلیسی با اشاره به اینکه فیلیپ با وجود کهولت سن در سفرهای مختلف سلطنتی ملکه انگلیس را همراهی می‌کرد، می‌گویند که او زندگی لذت بخش را در یک قرن گذشته تجربه کرده است. حاصل ازدواج 70 ساله فیلیپ و ملکه انگلیس 4 فرزند، 8 نبیره و 10 عبیره است. حالا گمانه‌زنی ها درباره کنارگیری الیزابت یعنی ملکه انگلیس از تاج و تخت با مرگ فیلیپ دوباره افزایش یافته است. روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس با طرح این احتمال یادآور شد که ملکه الیزابت بیشتر به نزدیکانش گفته بود در صورتی که تا سن 95 سالگی زنده بماند قدرت پادشاهی را به پسرش پرنس چارلز اعطا میکند و او اکنون 94 سال سن دارد و دو هفته دیگر 95 ساله میشود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، بخش توصیه برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارشی هفتگی گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای خالزاده به سمع شما میرساند.
سفر دوره‌ای و منطقه‌ای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ترکمنستان با بازتاب‌های در مطبوعات تاجیکستان نیز روبرو شده است. آقای ظریف قبلا و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز سفر کرده با مقامات آل‌رتبه به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. اما فرج می‌نویسد روز 5 آپریل رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران محمد جواد ظریف را به حضور پذیرفت که با سفر کاری به تاشکند رفته است. در این باره گفته می شود که جانب ها وضعیت مناسبات در سمت های سیاسی، تجارتی، اقتصادی، نقلیاتی و کمیونیکاسیونی، انویسیونی یا سرمایه گذاری، فرهنگی و بشر دوستانه و دورنمای آن را بررسی کردند. در جریان ملاقات به نوشته فرج و مسئله های همکاری اقتصادی، رواج رابطه های سودا و تطبیق لایحه ها در بخش کارپراسیا توجه خاصی صورت گرفته است. خبرنگار فرج در تاشکند میراسرار احراری در ادامه نوشته است اهمیت تحکیم تاسیس همکاری ها در ساحه نقلیات و کامونیکاسیا از جمله استفاده ثمرناک بندرهای بحری ایران و رشد دالان نقلیاتی ازبکستان، ترکمنستان، ایران، عمان در دیدارهای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامات ازبکستان قید کرده شده است. گفته می شود ضمناً جانب ایران هوسمندی خود را برای شرکت در کنفرانس بین المللی سطح بلند آسیای مرکزی و جنوبی رابطه های منطقه‌ای، مشکلات و امکانات ها بیان کرده است. این کنفرانس در شهر تاشکند برگزار خواهد شد. خبر داده است نشریه فرج. اما سامانی عجب‌پلوس راجع به روند امگذرانی یا واکسیناسیون در تاجیکستان و بخصوص در شهر دوشنبه مطلبی را چاپ کرده این سوال را مطرح کرده است. واکسینه زنی در شهر دوشنبه چگونه جریان دارد؟ در شرح این سوال از اپلوس می نویسد بیش از 26 هزار کارمند طب را در دوشنبه واکسینه زدند. تا امروز در دوشنبه بیش از نصف یعنی 51.5% کارمندان ساحه تندرستی 26300 نفر واکسن گرفتند که 1700 نفر آنها کارمندان مجمع طبی استقلال هستند. قابل ذکر است که معرکه واکسینه زنی در تاجیکستان 23 مارس شروع شد و به شهروندان در مدت 2 ماه 2 وایه یا داز واکسن استرازنیکا گذرانده می شود. با گروه های آسیب پذیر که باید در نوبت اول واکسینه گیرند به جز کارمندان طب اینچنین کارمندان ساحه معارف و یک قطار بخش های دیگر اجتماعی داخل می شوند. واکسینه زنی رایگان و اختیاری است. از اپلوس یادآور شده است که مطابق برنامه کوکس تاجیکستان 192,000 وایه واکسن استرازنیکا به این کشور داده شده است و در برنامه یاد شده باید 10% اهالی تاجیکستان یعنی 1.8 میلیون نفر واکسینه گیرند. سامانه اینترنتی هفتنامه تاجیکستان راجع به مسئله حج جلب توجه کرده نوشته است امسال مراسم حج در ماه ایول راست می آید. شماره جایهای سفر محدود است. پیش از همه اون نفرانی سفر خواهند کرد که سال گذشته ارزش حج را پرداخت کردند ولی به سبب همگیری کرونا ویروس نتوانستند عازم سفر حج شوند. اما اولین گروه از حاجیان از روسیه می توانند ماه اپریل به مکه روند که در بین آنها تاجیک ها نیز هستند. این سامانه یادآور شده است که معلوم است که ارزش سفر به سرزمین‌های وحی برای مسلمانان برای هر یک نفر تقریباً 3 تا 5.5 هزار دلار را تشکیل می‌دهد. اما در مورد آن که امسال زائران تاجیک کی به سفر حج می‌روند، هنوز کمیته دین اظهار نظر نکرده است و تعداد زائرانی که حق سفر را پیدا می‌کنند نیز معلوم نیست. ذکر شده است در سامانه هفته‌نامه تاجیکستان. سامانه پایک در بخش بین‌المللی مطلب جالبی را منتشر کرده است که با این عنوان می‌خوانیم: رئیس جمهور آمریکا افتید. ایالات متحده آمریکا رو به تنزل است. چنین است واکنش رسانه‌های خبری بریتانی کبیر به پیشپا خوردن و افتیدن رئیس جمهور آمریکا در زینه‌پایی هواپیما. روزنامه دی میل راجع به پیشپا خوردن و افتیدن رئیس جمهور آمریکا جو بایدن آینده ایالات متحده آمریکا را به حال گذاری میکند. خبرنگارانی که شاهد واقعه بودند حس میزنند که در آینده حال پرزیدنت پیرانسال 78 ساله آمریکا از این هم بدتر میشود و بالاخره او از زینه های منصب به زیر میافتد و جای او را تا آخر سال نایب پرزیدنت کامالا هریس اشغال میکند، همان گونه که حزب دموکرات آمریکا تخمین کرده بود. حادثه افتیدن جو بایدن در پایگاه نظامی اندروس رخ داده است. رئیس جمهور آمریکا هنگام بالا شدن با زینه‌پایی هواپیما چند بار پیشپا خورده با دستش خود را حمایت کرد. پاندمی به سطح زندگی مردم ما هم ضربه اقتصادی و روانی زده است. با این عنوان در پایک همچنین می‌خوانیم: برخی از مردکاران در جنوب تاجیکستان می‌گویند که پاندمی یا همگیری کرونا ویروس به خانواده‌های آنها تأثیر گذاشته است و دلیل نبود جای کار و پول بار گران عرابه زندگی را با مشکلات دوچن کشانیدن. از سوی دیگر ماجرا در خانواده‌هایشان به میان آمده است. فعلا عده‌ای از آنها می‌گویند در قیاس با دوره همگیری درآمد خانواده‌هایشان بیش شده است، ولی چون سطح زندگی در جمهوری بالا رفته است جای کار مناسب می‌خواهند که با این کمبودی روبرو هستند. نورعلی سیدمرادوف مردکاری از ناحیه شهرتوز گفته است که 5 فرزندش را با پول مردکاری تربیت می‌کند. آخرین مرتبه سال 2003 به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته بود. می‌گوید که تا دوره پاندمی درآمد خوبی داشت، ولی با پنهان شدن بیماری همگیری کرونا ویروس تغییرات در خانواده‌اش وارد شده است. قبل از قرنطینه شدن اقتصاد خانواده ما خوب بود، گفته است این مصاحب نشریه پایک، زیرا کار زیاد بود. وقتی کرونا ویروس شد قسم زیادی ساختمان‌ها از کار باز ماندند. 2 پسرم در روسیه بود، آنها نیز قرنطینه شدند و پول کم می‌فرستند. اینجا کار کشاورزیمان را کردیم، پالتوها را فروختیم، زندگیمان را پیش بردیم. چنین است وضع زندگی در دوران کرونا ویروس و پیامدهای آن.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امام علی رحمان تاکید کرد جماعت وارخ ناحیه اسفره به قرقستان واگذار نمی شود. تلاش تاجیکستان برای جذب حدود 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سالهای نزدیک و رونمایی از 9 محصول کاربردی در صنعت هسته‌ای ایران. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما بود.
که جان عاشقم بی تو اسیر تب شود، وان که روز روشنم دور از تو همچو شب شود. مرا رها کن، مرا رها کن، گر که شبی نباشی دمی برابر من، چشمه خون به جوشد ز دیده تر من. مرا رها کن، مرا رها کن، سیل جنون منم، منم تو چشم سار روشنی، جز به فنا میرسی اگر که همراه منی. مرا رها کن، مرا رها کن. قصه مگو با غمه